بخشی از این بازدارندگیه باید فراتر از سازمان متولی در جامعه نهادینه بشه. اون حکمرانی محیط زیستیمون حتما باید کاملتر بشه و به قول معروف خانواده بزرگ دغدغه‌مند محیط زیست بیشتر هم دیگر رو یاری کنه.
آقای دکتر معماریان، نظر شما نسبت به صحبت‌های آقای مهندس بازگیر چیه؟
خیلی درست گفتن آقای مهندس. ببینید، یه بخشی از داستان وقتی شما میخواید جلوی این تخلف‌ها رو بگیری، یه بخش مهمیش ایجاد معیشت جایگزینه. خب مثلا برای اون افرادی که این صیادی رو نسل در نسل داشتن انجام میدادن و از این پرنده‌های مهاجر برداشت میکردن، باید فکر بکنی به یه معیشت جایگزین و بعد با قانون درست و اجرای درست اون قانون، چون در بیشتر مواقع ما قانون رو داریم ولی اصلا اجراش نمیکنیم، اصلا بهش فکر نمیکنیم، باید بشی که جلوی این کار گرفته بشه. در مورد تقاضاش هم بایستی آگاه بکنیم اون آدم ها رو، همینطوری که آقای مهندس گفتن، بسیاری از موارد اون افراد حداقل فکر میکنن که حیات وحش دوست دارن، حیوانا رو دوست دارن، طبیعت رو دوست دارن، ولی اصلا نمیدونن حالا این مثلا میرن شمال، این غذایی که با پرنده شکاری، پرنده مهاجر در حقیقت درست شده، این چه آسیبی داره میزنه و خود این تقاضایی که اونها دارن باعث برداشت بیشتر میشه، این رو نمیدونن و در ضمن نمیدونن که اینها کاملا بدون نظارت دامپزشکی اتفاق میفته، چه بیماری هایی رو میتونه بهشون انتقال بده، چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه. و وقتی که این آگاه سازی وجود نداره، اینم باعث میشه که اون تقاضاه کماکان وجود داشته باشه و باعث بشه که برداشت بیشتر و بیشتر بشه. در کنار این باز میشه به این اشاره کرد که مثلا در مواردی که باعث خشکی تالاب ها و آبگیرها میشه، ما چرا مثلا باعث توی جایی که آب کم هست یا کلن اون منطقه خشکی هست، کشاورزی رو یا باغداری رو با محصولاتی انجام بدیم که نیازمند آب بسیار زیادی هستن؟ چرا نباید فکر بکنیم به این که باز میشه اینجا معیشت جایگزینی برای اون داشت؟ اصلا چرا باید توی این منطقه کشاورزی اتفاق بیفته؟ چرا باید مثلا ما سیب و نمیدونم پرتقال و اینها بکاریم اونجا؟ چرا باید باغ این شکلی داشته باشیم که احتیاج داشته باشه چاه‌های متعدد بزنیم، احتیاج داشته باشه برداشت آب بسیار زیادی داشته باشیم؟ اگر ما بتونیم درست به این معیشت‌های جایگزین برای افراد بومی فکر بکنیم و به اونها اینها رو بدیم و بعد متعاقباً با اجرای درست قوانینمون جلوگیری بکنیم از تخلف و آگاه بکنیم افرادی رو که تقاضا دارن برای اینکه این تقاضا رو کم بکنیم، اون وقت شاید در آینده بتونیم جلوی این اشتباهات و این دخالت‌های انسانی رو بگیریم و اگر که دیر نباشه اون زمان بتونیم جلوی از بین رفتن زیستگاه هامون و جلوی انقراض پرنده ها و گونه های مختلف حیات وحش وابسته به اون زیستگاه ها رو هم بگیریم.
بسیار عالی. آقای دکتر سالاری، شما فکر میکنید که در حال حاضر با شرایط فعلی چه برنامه های حفاظتی میتونه قابل اجرا باشه که ما اونها رو اجرا نکردیم یا ضعیف عمل کردیم؟
عرض شد خدمت شما که همونطور که جناب مهندس بازگیر و دکتر معماریان هم فرمودن، یه اصل اساسی توی بحث حفاظت بحث فرهنگ سازیه. به نظر من در حوزه فرهنگ سازی همین موضوعی که تقاضا و عرضه‌ای که الان راجع به همین موضوع پرنده های مهاجر و صیدهایی که اتفاق میفته، تقاضایی هست که این صید اتفاق میفته و عرضه میشه دیگه. اگر تقاضایی نبود که اصلا خرید و فروشی اتفاق نمیافتاد و صیدی اتفاق نمیافتاد. ما اگر بیایم روی حوزه فرهنگ سازی در این زمینه کار بکنیم و در حقیقت اون جامعه بومی و محلی و همونطور که آقای معماریان هم دقیقا فرمودن، یک معیشت جایگزینی براشون مد نظر قرار بدیم، حالا باید مطالعه بشه، شاید مثلا بحث پرنده نگری، شاید بحث اکوتوریسم، اقامتگاه‌های بومگردی باید مطالعه بشه. نمیدونم الان واقعا که نمیشه که برای یک جایی مطالعه نشده نسخه پیچید و همینجوری گفتش که این کار باید انجام بشه، این کار نباید انجام بشه. باید یواش یواش در حقیقت اون جامعه بومی و محلی که از این سید و صیادی دارن شاید سودهای سرشاری میبرند، ما ببینیم که چطور میتونیم این سودو از طریق دیگه‌ای که تخریب کمتری داره یا اصلا تخریبی نداره برای اینا فراهم بکنیم، تا زمانی که واقعا این موضوع برای اونا منفعت مالی داشته باشه، ما نتونیم جایگزین مالی براشون فراهم بکنیم، اتفاق همینطور تکرار میشه. راهکار اینه که یک مطالعه و بررسی جامعی انجام بشه و در حقیقت معیشت های جایگزین پتانسیل هاش در اون منطقه به نظر من شناسایی بشه و در کنار اونم فرهنگ سازی و بالا بردن آگاهی های زیست محیطی و حیات وحشی افراد و منافعی که در حقیقت حضور این گونه ها برای اون اکوسیستم و حالا اون که افراد اون جامعه هم بخشی از اون اکوسیستم هست. ما نباید انسان ها رو خارج از اکوسیستم نگاه بکنیم، نه به نظر من آدم ها و انسان ها و اون جوامع محلی که در اون مناطق هم زندگی میکنن بخشی از اکوسیستم هستن و تأثیرات اونها هم باید در اکوسیستم و نیازهای اونها هم باید در اکوسیستم در حقیقت دیده بشه.
در بخش پایانی برنامه حدود 3-4 دقیقه زمان در اختیار هر کدوم از میهمانان قرار داده میشه تا جمع‌بندی داشته باشند از صحبت‌هایی که در برنامه امروز مطرح شد و به اون پرداختیم. ابتدا جناب آقای مهندس بازگیر.
خب من تشکر میکنم، عرضم حضورشون و تایید میکنم این نکته بسیار اساسی رو که عرضم حضور شما هم آقای دکتر معماریان هم دکتر سالاری فرمودن، بحث آموزش و فرهنگ سازی رو به عنوان یکی از به اصطلاح اصلی ترین موضوعاتی که به حفاظت زیستگاه ها و گونه ها ممکنه منجر بشود. به هر حال این فرهنگ سازیه باید از در همه سطوح از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی و عرضم به حضور شما به صورت مستمر انجام بشه. ما به قول معروف در این حوزه وحشتناک عقبیم، خیلی کار نکردیم. ببینید دانش آموزان مملکت رو باید یکی از مسئولیت هاشون به اصطلاح مسئولیت در برابر طبیعت بود، باید این رو آموزش میدادیم، ندادیم. در به قول معروف محتواهای آموزشیمون، در به قول معروف رویکردهامون هیچ جا دیده نشده. جدیداً ورود پیدا کردیم، کتاب انسان و محیط زیستی اومده، جدیداً یک واحد درسی، دو واحد درسی برای دانشجویان در نظر گرفته شده. اینها به قول معروف کفاف همه موضوع رو نمیده، پس باید ما در آموزش‌های رسمی و غیر رسمیمون همه دستگاه‌های متولی فرهنگسازی در مملکت بحث حفاظت از محیط زیست رو به عنوان یک نیاز آموزشی جامعه به طور جدی دنبال بکنن. موضوع داستان مهربانی و عرضم شما آسیب نرسوندن با پرندگان مهاجر هم یکی از موضوعات محیط زیستی هستش. مطلب دوم، برای حفظ گونه‌ها باید زیستگاه‌هاشون رو نگه داریم. مهمترین عاملی که الان به تالاب‌ها که مهمترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر هستن آسیب رسونده، بحث حقابه‌های و یا همون نیازهای آبی محیط زیستیشون هستش. بر اساس قانون این مملکت سازمان حفاظت محیط زیست باید نیازهای آبی محیط زیستی رو تعیین بکنه. الان به سرعت داره نیاز همه تالاب‌ها، رودخانه‌ها و اینها تعیین میشه. برای خیلی از تالاب‌ها تعیین شده، بیش از 35-36 تا تالاب نیازهای آبیشون تعیین شده، ولی در ادامه اون قانون میگه وزارت نیرو باید این رو
تأمین
بکنه، تخصیص بده این منابع آبی رو. به هر حال این قسمتش قسمت مهمی هستش. در قوانین بالادستی توسعه در این کشور بعد از شرب دومین اولویت به عرضم موضوع شما محیط زیست داده شده، پس ما باید این رو رعایت بکنیم. ما نمیتونیم به هر قیمتی هر کاری رو ببریم. ببینید من کارشناس محیط زیست، منم میفهمم که فقر و بیکاری بزرگترین دشمنان محیط زیستن و میدونم تا توسعه‌ای هم اتفاق نیفته اینها از بین نمیرن، اما با چشمام دیدم، من و امثال من دیدیم، بارها دیدیم، در دنیا هم نمونه های بسیار زیادی هستش که توسعه نامتوازن، توسعه بدون برنامه، توسعه ناپایدار فقر و بیکاری رو گسترش میده، نه کمش بکنه، علاوه بر این که محیط زیست رو هم نابود میکنه. پس تعیین نیاز آبی طالب ها خیلی مهمه. جلوگیری از آلودگی ها و تخریب ها، به ویژه بحث تصرفات و ارزم شما آتش سوزی ها در حوزه های تالاب، اینها مسائل خیلی مهم هستش و مدیریت از نوع به قول معروف مدیریت های زیست بومی، مدیریت جامعه، یه رویکردی که همه ذینفعان رو ببینیم.
بله.
در اون محدوده اون زیست بوم، در محدوده اون به قول معروف تالاب، همه ذینفعان رو ببینیم، ارتباط این ذینفعان رو با هم شناسایی بکنیم و بعد بیاییم ساختارهایی رو برای عرضم بزرگ شما مدیریت و پایش وضعیت اونجا در نظر بگیریم. اینها رو همه درش میخوان، در این تصمیم گیری همه دخالت بکنن و بعد عرضم شما همه هم اهتمام به اجراش داشته باشن، اثرات فعالیت های بخش های مختلف بر این طالاب ها دیده بشه، اهداف رو در به اصطلاح مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین بکنیم و بریم دنبال این قضیه. پس مدیریت زیست بومی تالاب ها و حفاظت از تالاب ها به عنوان زیستگاه در کنار آموزش ها و داده میشه. آخرین نکته که بگم اینه که ما اگر بشناسیم یه چیزی رو، در تایید همون گفته های اولیه هم خودم و هم دوستان عرضم شما، اگر چیزی رو شناختیم میتونیم امیدوار باشیم که عرضم بزرگ شما بعدن دوستش هم خواهیم داشت و اگر دوستش داشتیم هستش که میریم برای زحمت میکشیم. پس هم پرندگان و هم زیستگاه ها رو باید بیشتر بشناسیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. در خدمت آقای دکتر ایمان معماریان هستیم و جمع‌بندی ایشون رو از صحبت هایی که در برنامه امروز مطرح شد بشنویم. آقای دکتر در خدمتتونیم.
من امیدوارم که در آینده رویکرد سازمان محیط زیست ایران خیلی علمی تر نسبت به قبل بشه و توانایی هاش هم بیشتر بشه. من فکر میکنم یکی از مشکلات جدی که ما در زمینه حفاظت از طبیعت و حیات وحشمون داریم اینه که شاید قدرت سازمان محیط زیست در مقابله با هم تخلف و هم در مقابله با برداشت بیرویه و حالا موارد مختلف اقتصادی مثل معدنکاوی، مثل جاده سازی، مثل شهرسازی، کارخانه سازی و هر چیز دیگه، چاه زدن، کشاورزی به صورت غیر اصولی و غیر زیست محیطی، توان سازمان محیط زیست در برخورد با این موارد خیلی خیلی کمه. امیدوارم که در آینده هم رویکرد علمی بیشتری پیدا بکنه این سازمان به عنوان متولی حفاظت از طبیعت و حیات وحش و هم توان بیشتری پیدا بکنه برای اجرای اون اصول علمی و قوانینی که بعضاً قوانین خوبی هستن، وجود دارن ولی اجرایی نمیشن. و در نهایت هم من خیلی امیدوارم که آدمهایی که در این زمینه آگاهی دارن و دانشش رو دارن سعی بکنن افراد دیگر رو در ایران آگاه بکنن، افراد آدمهای عادی رو آگاه بکنن در این زمینه و وقتی که این آگاهی گسترده تر بشه اون وقت هستش که ما میتونیم آدم‌های بسیار بیشتری رو داشته باشیم که اینها دغدغه‌مند هستن به صورت درست و اصولی، نه به صورت احساسی، به صورت علمی و اصولی دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو دارن و اون وقته که ما میتونیم آینده‌ای داشته باشیم که این آینده امیدوار کننده تر باشه. ما مثلا یکی از مشکلات اساسی که داریم و بهش هیچ وقت دقت نکردیم اینه که بسیاری از مردم ایران نمیشناسن حیات وحش ایران رو، اصلا نمیدونن که چه تنوعی وجود داره، چه طبیعتی داریم، چه تنوع زیستی داریم توی ایران. یکی از دلایلی که ما شاید نسبت به پتانسیلی که داریم، میزان اکوتوریستمون و مخصوصا اکوتوریستی که برای حیات وحش باشه تقریبا به صفر میل میکنه، اینه که علاوه بر این که دولت و متولیان اون هیچ وقت به صورت درستی برای خارجی‌های خارج از ایران تبلیغ طبیعت و حیات وحش ما رو نکردن و حتی اون میزان، حالا با تمام محدودیت‌هایی که ما در پذیرش توریست داریم توی ایران، حتی اون میزان محدودی از توریست‌هایی که به ایران میان، میشه گفت تقریبا هیچ کدومشون یا درصد بسیار بسیار کمیشون به عنوان اکوتوریست به ایران میان، چون هیچ کسی خارج از ایران نمیدونه، یعنی ما بهشون نگفتیم که ما چقدر طبیعت غنی و تنوع زیستی غنی داریم. همه اون در خارج از ایران میشه گفتش که با تبلیغات منفی هم که اتفاق میفته فکر میکنن که ایران یک کلن یک بیابان خشکیه که هیچ چیزی توش وجود نداره. این وظیفه ما ایرانی هاست که هم به همدیگه، یعنی هم به خود مردم ایران، به مردم ایران شاید درصد بسیار بالایشون اگر بگی که ما مثلا چه گوزهایی داریم، چه نشخوار کننده ها و علفکارهایی داریم، ما 8 گونه گربستان داریم، چه تنوع زیستی داریم، بسیارشون باورشون نمیشه، فکر میکنن داریم در مورد آفریقا صحبت میکنیم. و این که این آگاهی رو ما به عنوان ایرانی ها نداریم باعث میشه که این آگاهی در سطح دنیا هم پخش نشه. ما نه توریست داخلی به اندازه کافی به عنوان اکوتوریست داشته باشیم، نه توریست خارجی. و اون وقت هستش که ما وقتی میخوایم حفاظت بکنیم از طبیعت، بایستی به هر حال یه بخش برداشت اقتصادی هم از این طبیعت داشته باشیم.
بله.
وقتی نمیتونیم هیچ درآمدی از طبیعت داشته باشیم، جنگ رو در برابر اقتصاد میبازیم، در برابر اونی که میخواد بیاد جاده بزنه، میخواد معدنکاوی بکنه، میخواد کارخونه بسازه یا هر چیز دیگری. باید سعی بکنیم این کفه ترازو اقتصادی رو هم تا جایی که میتونیم حفظ بکنیم. امیدوارم در آینده این اتفاق بیفته،
انشالله
این فشار جدی از روی طبیعت و حیات وحش ایران برداشته بشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز جناب آقای دکتر ایمان معماریان، و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت.
ممنونم، خدا نگهدارتون. همچنان در خدمت آقای دکتر عبدالله سالاری هستیم و صحبت‌های پایانی ایشون رو در این باره بشنویم.
خیلی ممنونم از شما و باز هم تشکر میکنم از تهیه کنندگان این برنامه که در حقیقت یکی از بخش‌هایی هستش که داره در حوزه محیط زیست و حیات وحش فرهنگ سازی میکنه. همونجوری که الان هم جناب مهندس بازگیر و هم آقای دکتر معماریان فرمودن، ما در حوزه فرهنگسازی و آموزش محیط زیست بسیار عقب هستیم. یعنی اون بخشی از جامعه ما که باید شناخت کافی نسبت به حیات وحش، محیط زیست، اکوسیستم و موضوعات مرتبط با اون داشته باشه بسیار کمه. و خب در نتیجه همین افرادی که الان در مدیران هستن در سطح مختلف از بخش‌های مختلف سازمان ها و ادارات دارن فعالیت میکنن، از همین افرادی هستن که در جامعه پرورش پیدا کردن و چون شناختی نسبت به موضوع در حقیقت ندارن، دغدغه‌مندی هم نسبت به موضوع ندارن و در نتیجه باعث میشه که همونجوری که آقای دکتر معماریان هم فرمودن، ما در جنگ اقتصادی در اون کفه ترازوی اقتصاد وزنش بالاتر بره و محیط زیست و طبیعت و حیات وحش در کفه پایینی قرار بگیره و ببازه این جنگو. در حقیقت امیدوارم که بتونیم در این زمینه ما با همکاری حالا سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و تمام علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان و کنشگران حوزه محیط زیست و حیات وحش این فرهنگ عمومی رو بالا ببریم. یه نکته خیلی مهمی فقط اینجا لازمه به ذکره که ما الان یه سری میبینیم که خیلی افراد میان راجع به موضوع محیط زیست، چون یک موضوع خیلی حالا بروزی شده، اظهار نظر میکنن در، ولی این نکته خیلی مهمه که ما نظرات و در حقیقت عقاید کارشناسان این حوزه رو حتما باید بپذیریم، نه اینکه هر کسی که حالا سلبریتیه، هر چیزی که هست یا خیلی اینفلوئنسره توی مثلا این رسانه‌های اجتماعی و
بله.
اینجور مسائل، اونها میان یه سری موضوعات رو مطرح میکنن که شاید اصلا پایه و اساس علمی و کارشناسی نداشته باشن. باید به این موضوع خیلی دقت بکنیم که در حقیقت به انحراف کشیده نشه اون موضوع در حقیقت شناختمون از محیط زیست و حیات وحش بله. و فرهنگ سازی در این حوزه. در حوزه این که دوستان فرمودن که دیگه توضیحات کامل رو دادن راجع به بحث تخریب ها، ما موضوع از بین رفتن و در حقیقت تخریب زیستگاهمون الان خیلی موضوع مهم و اساسی هستش که باید خیلی به این دقت بشه، مخصوصا در حوزه پرندگان مهاجر و مخصوصا طالاب ها که بحث حقابه هاشون بسیار بسیار موضوع مهمی هستش و این همیشه یه بحثی بوده بین وزارت نیرو و سازمان محیط زیست که اون تخصیص عقابه و در حقیقت تأمین آب مورد نیاز برای طالاب رو حالا بنابرای هر دلایلی که داشتن با هم دیگه خیلی رعایت نمی شده و امیدواریم که این برطرف بشه این
انشالله موضوع. به امید خدا.
و یکی دیگه از موضوع نکته آخری که من میخوام اشاره بکنم خدمتتون اینه که ما همیشه مثلا این الان ما میبینیم موضوع مثلا صید و صیادی، شکار یا هر موضوع دیگه ای رو به عنوان یک مشکل در نظر گرفتیم برای و اون جامعه محلی که داره این کارو میکنه اون جامعه مشکل سازه. من اینجوری بهش نگاه نمیکنم و به نظرم اینجور نگاه بکنیم که بیایم اونا رو هم به عنوان یک بخشی از راه حل دخیلشون بکنیم در امر حفاظت و نگهداری حیات وحش و در حقیقت یک جور مدیریت مشارکتی. حالا جناب از بازگیر هم فرمودن مدیریت زیست بومی که بله اونم در حقیقت یک نوعی از مدیریت مشارکتی هست و وقتی که ما در حقیقت تمامی ذینفعان رو در حوزه حفاظت دخیل بکنیم و منافع اونا هم تأمین بکنیم 100% و قطع یقین ما در امر حفاظت از محیط زیست و حیات وحش و اون اکوسیستم موفق خواهیم بود. کاری که در تمام دنیا انجام شده و پذیرفته شده.
خیلی عالی، متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سالاری. با شما هم خداحافظی میکنیم. ممنونم،
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خدا.
آقای مهندس بازگیر، زمان برنامه به پایان رسید. از حضور شما هم صمیمانه سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
بسیار متشکرم که امروز هم گوش هوش سپردید به برنامه زمین 360 درجه. آرزوی ما بهبود حال محیط زیست و به ویژه حیات وحش زیبا دوست داشتنی ایران در فصل پاییز. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم گذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیت،
شنو نیتی خواهد،
نیتی خواهد،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
میان برنامه روایت رنگ ها رو با موضوع شگرت های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی آماده کردیم. بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از زیباترین جلوه های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوانی دارند. حالا تصور کنید که این آبشار آب داغی دارد. تنها کاری که می شود کرد آن است که از دور تماشا کنید. این رفتار دقیقاً شبیه یک شگرد رسانه‌ای است که با نام آبشار داغ شناخته می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
شما عمدتاً جذب این محیط می شید، جذب یک همچین پدیده‌ای می شید و می رید به سمتش. اما چرا میگن داغ؟ به شما اجازه نمیدهد که نزدیک اون حوضچه بشید چون بسیار داغه. پس یک فاصله ای رو ایجاد میکنه بین همه اون مطلوب هایی که شما در ذهن متبادر میشه و در چشم دیده میشه و اون واقعیتی که در واقع وجود داره. بنابراین سوژه هایی رو مطرح میکنه با نگرش به حوزه انتخابات که مخاطب زیبایی رو میبینه، ارتفاع رو میبینه، خود آبشار رو باور میکنه. اما برای اثبات اون باورها، یعنی برای اثبات فرض کنید اون زیبا بودن محیط، برای اثبات آرامش بخش بودن اون آب، باید نزدیک بشه. اما به دلیل داغ بودن امکان نزدیک شدن وجود نداره. پس موضوع رو میبینه اما نمیتواند برای اثباتش خودش رو نزدیک به موضوع بکنه.
فاصله بین مخاطب و خبرهایی که ظاهراً داغ هستند یک شکاف ایجاد می کند که پذیرش خبر را راحت می کند. اینجاست که رسانه های بیگانه نیازی به استدلال نمی بینند.
که یک حکومتی خلق شده که رأی دادن در این حکومت به اصطلاح مختلط صرفاً مشروعیت می ده به بخش غیر دموکراتیکش.
همه حکومت جمهوری اسلامی که به پاس یک انقلاب اومده سر کار، تمام هم مقامش اینه که مردم از انقلاب بترسن.
مردم ایران در حالی فقیرتر و سفره‌هایشان کوچکتر می‌شود که مقام‌های ایران سرگرم بحث‌های انتخاباتیشان هستند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه‌های بیگانه نسبت به اثبات توانایی‌های نداشته در جریاناتی که موافقشون هستند معمولاً از تکنیک آبشار داغ استفاده میکنند. پس بنابراین مخاطب نمیتواند اثبات کند که در فلان فرد یا فلان جریان این توانایی وجود ندارد، اما چون او میگوید و زیباست و آبشار داغ است، اونو باور میکنه بدون اینکه خودش رو نیازمند اثبات این توانمندی بدونه. پس مبنین اونجا که رسانه های بیگانه میخوان از جریانات مورد حمایت خودشون، مورد وثوق خودشون و از افراد مورد وثوق خودشون برای آینده در واقع خودشون به نسبت از بین بردن ایران اقدام بکنند، حتما از تکنیک آبشار داغ بهره میگیرن.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:56 هست. التماس دعا داریم از فرد فرد شما عزیزان به واسطه این که امروز جمعه هست و متعلق است به آقا بقیت الله الاعظم، انشاءالله دعا کنیم فرج آقا هرچه زودتر نزدیک و نزدیکتر بشه. با ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر می رویم به افق تهران.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا.
به نام خدای بخشنده مهربان.
توجه کنم.